سلام، من مرشد رئیسی هستم و اومدم با یه وایس دیگه داخل کانال جادوی سزار در خدمت شما عزیزان باشم. الان که دارم ضبط میکنم براتون میکروفون ندارم، تو ماشین نشستم، یهو به ذهنم رسید براتون ضبط بکنم. اونم از یه اتفاقی یهو تو ذهنم جرقه زد. من کوچه خصوصیه، یه عده خیلی خیلی محدودی هستم و هفته گذشته یکیشون اومده بود دفتر، ما ساعته مثلا فرض رو برای این بذارین 1:30 تا 2:30 جلسه داشتیم، چون جلسه من 1 ساعت است و من ساعت 2:30 ست کرده بودم که یکی از آرایشگرایی که یکی از کارهای زیبایی ما میکنه بیاد. ایشون رسید و ما هنوز حرفمون کامل تموم نشده بود، یعنی 2:30 شد کامل تموم نشده بود. اما و اون فردی که من برای در واقع مشاوره خصوصی بیزینسی اومده بود پیشم، از شهرستان اومده بود، یعنی از تهران هم نبود که من بگم خب حالا دیگه تایممون تموم شده و برو. در هر صورت اینو میخوام بگم، صحنه رو تداعی کنین که ما بعد از 1 ساعت و ربع دیگه جلسه رو جمع‌بندی کردیم و من گفتم که خب من باید برم دیگه توی اتاق بغل بشینم که ناخونم رو درست کنم و تموم شد و ایشون هم رفتن. خب با کوچای خصوصی که با کسایی که در واقع کوچه خصوصی هم براشن، من ارتباطم نزدیکتر، صمیمیترم، در تماسیم، هر روز صبح که ساعت 5 پا میشن به من اطلاع رسانی میکنن، تمرین روزانه بهشون میدم. و ولی یه نکته ای که حالا از این داستانی که تو ذهنم جرقه خورد خواستم به شما عزیزان بگم اینه، من از تقریبا سال 94 و 5 یاد گرفتم که اگر بخوام حاشیه رو انتخاب کنم، اگر بخوام رو درواسی رو داشته باشم، اگر بخوام ترس از تنهایی داشته باشم و به خاطر این ترس آدم ها رو به هر قیمتی کنارم حفظ بکنم، پیشرفت نمی کنم. یادمه که و برای همین خب پس من با ایشون تعارفی هم نداشتم دیگه، جلسهشون تموم شد و ایشون رفتن و منم به کارم رسیدم و تمام. یادم افتاد الان از جرق زدن این خاطره تو ذهنم، یهو باز دوباره پشت بندش یه خاطره دیگه از سال 94 اومد تو ذهنم. من اون موقع تازه کار دکوراسیون رو شروع کرده بودم و یه درآمد خیلی رویایی داشتم، یعنی معنی که ماهی 1-2 تومن از کار دانشجویی و اینجور مسائل درآمدم بود تو سالهای قبل. یهو با استارت کار دکوراسیون تو سال 94 درآمد من رفت روی 20 میلیون ماهانه، تا حتی مرز 50 میلیون رو هم من تجربه کردم تو سال 94 و برای سال 94 خیلی بود، یعنی اون موقع با اون دلار 3000 تومانی در واقع تفاوت قیمتی 10 برابری حساب کن، یعنی من 200 تا 500 میلیون انگار تجربه میکردم تو اون سال. اما بسیار احساس تنهایی میکردم، یعنی روزهایی که کار داشتیم پیمانکارا میومدن، مثلا استیل کارم میومد، MDF کارم میومد، همیشه پروژه شلوغ بود، من میرفتم سر میزدم به پروژه. یه ناظر داشتم آقای جودکی و ایشون همیشه تو پروژه ها، چون پروژه ما یه جا بود، ایشون تو همه پروژه ها بود دیگه، یعنی تو اون پاساژی که من کلی مغازه دستم بود و همه مغازه ها رسیدگی میکرد، تو یه مغازه هم میز گذاشته بود واسه خودش، صندلی گذاشته بود که مقر در واقع استراحتش بود و اونجا میشست، بعد میرفت مغازه سر میزد. یادمه که مثلا یه روزایی تو هفته پیش میاد، مثلا جمعه، هیچ کدوم از پیمانکارا نمی اومدن، خب همشون اکثرا زن و بچه داشتن، ناظرم خب نمی اومد، تعطیل بود. جمعه ها من تنها بودم، من همه دوستام هم گذاشته بودم کنار و گفته بودم من همه چی رو فدای کار میکنم و باید تو کارم پیشرفت کنم و میلیاردر بشم. من خیلی تنها بودم و جمعه ها هم پا میشدم میرفتم به پروژه ها سر میزدم، همونجوری تو سکوت که اصلا کسی نبود میرفتم نگاه میکردم، روندشون رو چک میکردم، چون شوخی نبود 7-8 تا مغازه جواهر فروشی دست من بود. و تو همون حالت ها بسیار دلم به حال خودم میسوخت که مهشید داری خودتو فدای پیشرفت و درآمد میکنی، نگاه کن هیچکی رو نداری، نگاه کن الان یه دوستی نداری که باش پاشی بری یه رستورانی، یه استخونی سبک کنی، یه درد دلی بکنی. خب اون موقع طرز فکر من این بود دیگه، بعد که وارد آگاهی شدم فهمیدم که نه، اصلا داستان پیچیده‌تر و زیباتر از این حرفاست. سال 94-95 من با این منوال گذشت، احساس تنهایی شدید، اما من بسیار مشتاق چی بودم؟ مشتاق پیشرفت مالی بودم. به خاطر همین موضوع اصلا دوست نداشتم که بیام معامله کنم، رفیق بازی و نمیدونم تفریح و بردارم و کارم رو از دست بدم، چون سالهای قبل دیده بودم که چقدر از همین رفیق بازی ها من کارهامو از دست دادم، درآمدهام پایین اومد حالا اینا رو احتمالا مفصلا تو جادوی سزار برای شما عزیزان تعریف کردم، اما خب خودم هنوز چون از سال 97 اینقدر حافظم نمیکشه که چه چیزایی بهتون گفتم، ولی مثلا مثال میزنم، من دوستایی داشتم که همیشه با هم بودیم، به خاطر این همیشه با هم بودن معمولا پنجشنبه جمعه هامون هم پر میشد دیگه، یه دوره همی، یه بیرونی، یه رستورانی، اینطوری همش تو برنامه بودیم. و من شاگرده خصوصی که واسه نرم افزارهای 3D Max و AutoCAD و خب نرم افزارهای تخصصی معماری رو من تدریس میکردم داشتم، به خاطر این بحث رفیق بازیام خیلی وقتا کلاساشونو کنسل میکردم، مثلا گفتم عزیزم من نمیرسم بیام به کلاست. خب این شاید از رو سطح نگاه بکنی چیز خاصی نباشه، این هم اتفاقا تو ذهنم جرقه خورد، برای اینکه دیروز من یه کلاس خصوصی داشتم برای خودم، نه اینکه بخوام به کسی تدریس کنم، یعنی یه معلمی بیاد من یه مطلبی تدریس بکنه، ایشون به من پیام داد که من دوستام از صبح اومدن صبحانه خونم و من نمیتونم امروز بیام سر کلاس شما. اینم میگم دوباره اینا هی جرقه میخواد دارم واسهتون تعریف میکنم، اون موقع منم همین بودم، دوستان میومدن بعد من اون رفیق بازیه رو، اون صحبت کردن رو، اون غیبت کردن رو، این مسائل رو ترجیح ندادم به اینکه بخوام کار جدی بکنم. به خاطر همین مثلا من اون مشتری خصوصیم رو از دست دادم. اون مشتری خصوصی اگر من متعهدانه میرفتم باهاش کار میکردم، اتفاقی که میافتاد این که منو به خیلی‌ها معرفی میکرد، کارم رشد میکرد، ولی خب من اون تعهد رو نداشتم و دوست و رفیق رو ترجیح میدادم. یا یه پروژه‌ای که اولین پروژه دکوراسیون من شد، زمانی اتفاق افتاد که من دوستامو گذاشتم کنار. یعنی ما اینقدر پنجشنبه و چهارشنبه و جمعه توی گشت و گذار و تفریح بودیم که اصلا من نمیرسیدم بخوام برم بازدید پروژه بکنم. اولین پروژه من جمعه صبح ساعت 8 صبح بازدیدش ست شد، که اگر من دوست و رفیقان بودن هرگز اون تایم نمیتونستم از خواب بیدارشم، حاضرشم و خودم رو به پروژه برسونم. به خاطر همین سال 94 و 5 هم انگار اومده بودم، چون آگاهیم کم بود، پیشرفت مالی و کاریم رو معامله کرده بودم با اینکه از لذت رفیق بازی و تفریح میگذرم به جاش لذت درآمد بالا و کار خوب رو میخوام تجربه کنم. الان که از اون سالا خیلی میگذره، یه واژه مدام اومد تو ذهنم، گفتم به شما بگم، واژه‌ای هست به اسم تنهایی مقدس. یعنی من تنهایی رو ببینم تو ذهنم، تنهایی رو دارم یک مجازات میبینم و یک اجبار و میترسم از این که تنها بشم، یا نه تنهایی رو یک موهبت میبینم و دوست دارم با خودم خلوت بکنم، به درونم سفر کنم، با خودم گپ بزنم، کتابی بخونم، شمعی روشن کنم، عودی دود کنم، نفس عمیقی بکشم و از این تنهایی لذت ببرم، برای اینکه بیشتر بتونم خودم رو اکتشاف در واقع داشته باشم. خب ببینید، یه در واقع واقعه است، طرز تفکر متفاوته. بعدی تنهایی از تنهایی اجباری اسمش رو بده و بشه تنهایی مقدس. یعنی من انتخاب میکنم که تنها باشم. من خیلی وقتا همسرم مثلا میخواد بره کاری داره، روز تعطیله و با یه حالتی اولش مثلا میگه که با من بیا، تنها میشی یا نه بیا، مثلا عذاب وجدان میگیره که من یه وقت ناراحت نشم. نمیدونه که من تنهایی برام خیلی لذت بخشه. من ساعتایی که تنها هستم مقدس ترین ساعتای زندگی، در حالی که محشید سال 94 این نبود. سال 94 من توی مثلا پروژه میرفتم درشو باز میکردم میشستم و به حال خودم قصه میخوردم، گفتم چقدر تنها شدی محشید، الان هیچ کی کنار نیست، فقط در عوضش پروژه داری، در واقع اسم و رسم داری تو مثلا دنیای دکوراسیون و درآمدت خوبه، و چقدر به حال خودم آه میکشیدم. اما بعد یاد گرفتم تنهایی باید مقدس باشه برات، یاد گرفتم که تنهایی میتونه باعث شه درهایی از معرفت برات باز شه و آگاهی باز شه که هیچ وقت در جمع بودن این اتفاق رو رقم نمیزنه، چون جمع شلوغه و سر و صدا باعث میشه که من نوا و ندای سکوت رو نشنوم. بعد اگه من سکوت رو نتونم بشنوم و سکوت رو نتونم تفسیر بکنم، پیشرفتی بچه ها صورت نمیگیره، و وقتی که پیشرفتی صورت نگیره قطعا پسرفت داره اتفاق میفته، چون ما دنیای ساکن نداریم، ما یا پیشرفت داریم یا پسرفت داریم. ما یا مثال آقای ادیسون، ببخشید مثال آقای انیشتین که میگفت زندگی مثل پدال زدن دوچرخه است، ما یا در حال جلو رفتنیم تو دوچرخه وقتی سواریم داریم پدال میزنیم، یا اگر پدال نزنیم واژگون میشیم. این نیستش که دوچرخه ثابت بمونه رو هوا. زندگی هم همینه. پس من اگر تنهاییمو مقدس نکنم، اگر با مطالعه کردن عشق نکنم، اگر با مراقبه کردن عشق نکنم، اگر با یک فایل صوتی گوش دادن عشق نکنم و از تنهایی بترسم، قطعا در پروسه پسرفت دارم دست و پا میزنم. پروسه پسرفت چه چیزی واسه من میاره؟ همه شلوغی هایی که اخیراً اتفاق افتاد، همه ما رو متاسف کرد و متاثر کرد. چیش من رو به شخص بسیار متاسف کرد؟ یه وقتی ما صحبت کنم اجازه صحبت بهم داده نمیشه. چیش من رو متاسف کرد؟ اینکه این همه آدم بهشون ضربه های جانی، مالی و روحی زده شد. یه سری ها ضربه جانی داشتن، یه سری از خانواده ها عزادار شدن، یه سری از خانواده ها ضربه روحی داشتن، بسیار از نظر روحی به هم ریختن. حالا هر جناحی ها، من کاری ندارم، از نظر روحی به هم ریختن. یه سری ها قریب به اتفاق از نظر مالی به هم ریختن، یعنی طرف روزانه داشت درآمد کسب میکرد، کلی هزینه داره، اجاره داره، نمیدونم چک داره. پس ببینید ضربه ها چندین بودیه، یعنی این نیست که من بگم در یک بود آدم ها ضرر دیدن، نه، در همه بود ضرر دیدن. اونی که پول داره در بود روحی و ذهنی ضرر دید، اونی که پول نداره در بود مادی ضرر دید، اونی که یه سری عقاید داره، چون آدم ها وقتی یه سری تبدیل به عقیده و ایمان میشه براشون ضررهای روحی شدید میبینن اگر مخالف اون عقیده بشنون. پس همه آدم ها توی ایران تو این شرایط ضرر دیدن. نکته که میخوام بهت بگم، حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، فقط میخوام تأسف و تأثرم رو بگم که بارها تو لایو گفتم من متأسفم از بابت اتفاقی که واسه همه ایرانی ها داره میفته. نکته که میخوام بهت بگم، اگر تو یاد بگیری تنهاییت رو مقدس بکنی، خیلی قشنگتر اتفاقهای زندگیت رقم میخوره، آری از خشونت این اتفاقها میتونه شکل بگیره. حالا اینا وقتی یاد میگیری دیگه وظیفه به گردنت ها، یعنی این نیستش که بگی خب خواهم رسیدمت گرم دست درد نکنه، یه ماه باهات آشنا شدم، یه سال باهات آشنا شدم، سه سال باهات آشنا شدم و تنهایی مقدس رو میدونم چیه و خیلی هم حال میکنم با خودم، مثل سابق نیستم. اما نه، فقط دیگه اینجا کافی نیست، از اینجا به بعد مسئولیت سنگین تر میشه، علل خصوص اگر خیلی قدیمی باشی. حالا بعد تنهایی مقدس رو به سایرین هم یاد بدی، به دیگران هم یاد بدی، از تنهایی فرار نکنید، نترسین، باهاش رفیق شین، به درونش برید. چرا؟ به خاطر اینکه همین اتفاقایی که اخیراً افتاد داخل ایران به خاطر اینی که آدم‌ها از تنهایی مقدس خبر ندارن و همش دنبال فرار از تنهایی هستن، ترس تنهایی دارن، تنهایی اجباری رو دارن در واقع زندگی می‌کنن. برای همین خشونت میاد وسط، اگر اصلا نیازی به خشونت از هر دو جناح وجود نداره.
تنهای بی سنگ سبور، خونه سرد و سرد و کور، توی شبات ستاره نیست، اونجی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش،
به خاطر همین مسئله الان دیگه یه به نظر من حقی به گردن کسایی که دارن از جادوی سزار استفاده میکنن، این که دعوت کنید، نه صرف هم بخواییم به من دعوت کنین، کسی رو دعوت کنین، کتاب هدیه بدین، کتاب PDFی بدین، کتاب صوتی بدین، کتاب نوشتاری بخرین، کتابی که تونسته زندگیتو متحول کنه. دین داری، حداقل باید 50 تا 100 تا از اون کتاب به دیگران هدیه بدی. اصلا فرض رو برای بذار از این 100 تا کتابی که داری هدیه میدی یه دونهشو یکی بخونه، 99 نفر دیگه کتابو بندازن کنار یا بره تو کتابخونهشون تا ابد و دهر باز نشه، اشکال نداره. تو دینتو ادا کن، چون همون یه نفری که تو 100 نفر کتاب رو بخونه زندگیش عوض میشه و دوباره اون میتونه زندگی خیلی ها رو عوض بکنه. آرامشت رو پیدا کردی، دین داری، باید به 100 نفر 200 نفر بری یاد بدی آرامش پیدا کنن. تنهاییت رو مقدس دیدی، تا قبل از این تنهاییت رو ترسناک می‌دیدی، دین داری، باید بری دوباره یاد بدی به خیلیا. بچه تنهایی مقدس به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل و تمام مسیرهایی که رو تو تأثیر گذاشت رو به بقیه هم نشون بدی، چون ذات بشر شبیه همه، حتی اونی که باهات مخالفت میکنه، حتی اونی که باهات میجنگه، حتی اونی که حالش بد میشه از تو، حتی عزیزایی که دارین ولی باهاشون در چالشین، همشون ذاتاً مدل هم هستن، فقط مسیرشون رو گم کردن، فقط بیراهه هاشون خیلی زیاد بوده. حالا که تو افتادی تو مسیر، تنهایی رفتن توی مسیر برای لذت بخش خواهد بود؟ نه قطعا. مثلا الان این فضای اینستاگرام شده، اکثرا نت ندارن دیگه، وی پی ان ندارن. اگر هم یه وی پی ان ست بشه و طرف 10 دقیقه رو بره توی اینستا، اینقدر همه نیستن و سوت و کور اینستا که سریع در میاد میبنده اصلا پیجو و میگه من زمانی اینستا رو دوست داشتم که همه بودن، همه حالشون خوب بود، میمدم 4 تا انرژی مثبت میدیدم میرفتم بیرون. حالا حکم این قضیه حکم چیه؟ کل زندگیه. یعنی تو حالت خوب شه بقیه حالشون خوب نباشه فایده ای نداره، تو حالت خوب باشه بقیه ناراحت باشن احساس تنهایی میکنید. این تنهایی دیگه با اون تنهایی مقدسه فرق میکنه، یه جور تنهاییه که میتونه آزارت بده. پس دین داریم تو هر بخشی از زندگی که تغییر میکنیم، باید این تغییر رو به 10 نفر تا 100 نفر منتقل کنیم مسیرش رو. حالا دیگه اونا خودشون میدونن که انتخاب بکنن یا انتخاب نکنن، میخوان گوش بکنن یا گوش نکنن، درشون اثر بذاره یا اثر نذاره. من یه اعتقادی دارم، همیشه توی در واقع صحبت‌های خصوصی میگم به بچه‌ها، میگم من نسبت به هر موضوعی 3 بار اعلام میکنم که این راه درستش این شکلیه، چیزی که من پیدا کردم، راه درستی که برای من درست بود و امتحان کردم اینه. 3 بار اعلام میکنم، اگر کسی نپذیرفت و عمل نکرد دیگه اون دین از گردن من برداشته شده، من گفتم مسیر اینه. حالا اگر عمل نمیکنه دیگه مشکل من نیستش. پس به زور نمیرم با کسی مثلا گلاویزشم، ولی میام مسیرم رو میگم، حرفم رو میزنم. حالا یه سری معاشرتی هن باید سینه به سینه شروع کنن حرف زدن، یعنی مثلا تو معاشرتاشون شروع کنن این حرف رو زدن و یاد دادن. یه سری ها معاشرتشون کمه اما شبکه درون گراترن، اما شبکه های اجتماعی بزرگتر دارن، باید همینطوری کانال بزنن، حرف بزنن تو کانالشون یا توی اینستاشون یا توی حالا هر در واقع سوشال مدیایی که هستن. و به نه هر کسی به نحو خودش باید این آگهی رو انتشار بده، چون معمولا مدرس آدمای درونگران. یعنی شما اگه من روز عادی جایی ببینین حرف نمیزنم معمولا، یا مثلا تو رستوران خیلی پیش اومده شاگرد منو میبینن با همسر، با خودشون احتمالا میگن این دو تا چرا اصلا با هم حرف نمیزنن به اون صورت، چون من مدل درونگرایی، خیلی کم صحبت میکنم. اما اگه میخوام صحبت کنم میام توی فضاهای مجازی که دارم صحبت میکنم. حالا تو ممکنه نه معاشرتی باشی، تو فضاهای معاشرتت این صحبت ها رو باید انجام بدی و بدونی که تو هر شرایطی هیچ وقت دنیا منتت رو نمیکشه. یه اشتباهی که معمولا پدر و مادرها از عشق زیاد و تعلق خاطر زیاد برای کودکاشون انجام میدن اینه که، حالا نه همشون، اکثریت، اینه که خیلی منت بچه رو میکشن. بچه بزرگ میشه میاد تو اجتماع میبینه نه واقعا این خبرها نیست، هیچ کی منتش رو نمیکشه، میره توی زندگی مشترک میبینه نه این زنم، این شوهرم هم مثل پدر مادرم نیست، منتم رو نمیکشن و بعد سرخورده میشه. اون ارزشی که از نهاد خانواده بیش از حد گرفته معکوسش رو داره از حالا آدم ها و اجتماع میگیره. چه اتفاقی میفته؟ یا میشکنه یا اینکه یاد میگیره رشد کنه. الانم همینه، تو هر شرایطی بچه ها، شرایط مملکتی، شرایط آب و هوایی، شرایط جوی، شرایط سلامتی، مگه همین سال پیش این موقع همه استرس کرونا رو نداشتن؟ پس هر زمان یک سری شرایط بعد یک سری شرایط خوبه. اگر تو بخوای خودت رو، حال خوبت رو، پیشرفت تو گره بزنی به شرایط، من بهت این تضمین رو میدم که هرگز پیشرفت نمی کنی. ولی اگر یاد بگیری که شرایط اومدن که تو رو تغییر بدن، اگر یاد بگیری هرچی شرایط سخت‌تر میشه تو رشدت بیشتر خواهد شد، اون وقت اصلا مسیر زندگیت عوض میشه. دقیقا همون یه استوری ما گذاشتیم، گفتم که مولانا به شمس گفت پس زخمامون چی؟ دردامون چی؟ و شمس گفت نور از همین ترک های زخم فرود میکنه. پس اگر به دردها و مشکلات زندگی که همیشه هست، ببین یه وقتی از حالا فراگیر میشه، یعنی مثلا یهو میبینی یه اجتماع گرفته این مشکل رو، مثلا الان یه وقتی مثلا سالی پیش یه دنیای مشکل رو داره یدک میکشه مثلا کرونا، یه وقتی از مشکل فقط مخصوص توه مثلا جدایی، طلاق، مرگ و میر اطرافیان، ببین مشکل همیشه هست. پس منم که اگر مشکلات میتونه حالم رو بد بکنه، هنوز هیچ رشدی نکردم، این خبر خوب رو بهت بدم که رشد نکردی. اگر مشکلات با قالب‌ها و لباس‌های مختلف میان و به همت میریزن، تو هنوز رشد نکردی. چرا میگم خبر خوب؟ به خاطر اینکه میتونی تغییرش بدی، میتونی بپذیریش، و میتونی بفهمی که مشکلات در مقابل عظمت انسانی تو هیچی نیستن، قدرتی ندارن، تو داری بهشون قدرت میدی. کی میتونی قدرتشو کم کنی؟ زمانی که رو خودت خیلی کار کنی. حالا من یه آموزشی رو دارم ضبط میکنم برای شما عزیزان، فکر میکنم حالا اسمش رو من اشتباه نگم، از سقوط تا تصاعد جادویی فکر میکنم این اسم عنوانش بود، دارم ضبط میکنم. انشالله یک شنبه رو نمایی میشه، لینکش رو داخل جادوی سزار میذاریم، داخل اینستا میذاریم. یه آموزش عالی که بتونه توی این شرایط تلنگری بشه برای تو که مشکلات همیشه هست. پس اگر من میخوام رشد بکنم، در دل طوفان‌ها کشتی که بتونه خودش رو نجات بده مقاوم میشه، اگر نه که خب همیشه طوفان هست، همیشه مشکل هست، حالا هر وقت به یه نحوی، و کنترلش دلی دست توه. کنترلت رو دست بیرون نده، کنترلت رو پیدا کن، دست بگیر و سعی کن تو هر شرایطی، در شادی زیاد بسیار هیجان زده نشی، در غم زیاد بسیار محتاج و درمانده نشی. این میتونه برای تو کارساز باشه. این شرایط رو پلی کن برای رشد معنویت. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. در آخر چند تا خواهش مثل همیشه داشته باشم. اگه وایس رو دوست داشتین برای 10 نفر از عزیزاتون بفرستین. شبیه 10 صفحه کتاب خوندن رو فراموش نکنین. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خیلی دوستتون دارم. ایشالا در محافل حضوری مثل سمینارها، مثل کلاس‌های حضوری و امثال این میبینمتون. خدا نگهدار.